الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقدمات حکمت بود. قبل از ورود در این که مقدمات حکمت چیست و چه دقیقاً چه تعدادی هست، بحث از این بود که کلاً استفاده اطلاق از اسم جنس و کلاً ادات الفاظ مطلق چگونه است. عرض کردیم در این رابطه مرحوم صدر فرمودن که دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول مسلکی بود که مختار خود مرحوم صدر بود. ایشون فرمودن که تمسک به ظهور حالی متکلم میکنیم و میگیم ظهور حالی متکلم دلالت بر این میکنه که تمام مرادش رو داره به کلامش بیان میکنه، که مدلوله التزامی ظهور حالی متکلم اینه که مطلق رو اراده کرده. سوالی پیش اومد، مرحوم صدر در مقام جواب به اون سوال بود، جواب دومشون رو مطرح کردیم. جواب دومشون عبارت بود از این که ایشون می‌فهمیدن اگر مثل آقای خویی هم صحبت بکنیم و بگیم که الفاظ مطلق اون الفاظی هستن که درشون لحاظ شده عدم دخالت قید و عدم خصوصیت قید، بازم باید بگیم که اونی که آقای خویی فرمودن در ناحیه مدلول تصوری است نه در ناحیه مدلول تصدیقی، و ما بحثمون در اطلاق در ناحیه مدلول تصدیقی است. تا به اینجا بحث رو دیروز عرض کردم. عرض کردم که این فرمایش های صدر یه بحثش این بود که آقای خویی معتقدن که به هر حال اون اطلاق در ناحیه مدلول تصوری نه تصدیقی، که ما به آقای صدر اعتراض کردیم. مقدمه دیگه این بود که خب ما اطلاق رو در ناحیه مدلول تصدیقی میدونیم نه تصوری، که ما با آقای صدر در این قصه موافقیم. مقدمه سوم این بود که آقای خویی نمیتونن بگن که در ناحیه مدلول تصدیقی ما لحاظ کردیم عدم قید را. این موند که میخواستیم توضیح بدیم. تا اینجا شو دیروز گفتیم. از اینجا اول بحث ما بود که دیروز نشد توضیح بدیم. خب آقای صدر پس میفرمایند که آقای خویی نمیتونن بگن که ما در ناحیه مدلول تصدیقی لحاظ کردیم عدم دخل قید را. چرا نمیتونن بگن؟ ایشون میفهمن چون در ناحیه مدلول تصدیقی موضوعی که شما به عنوان موضوع حکم دارید تصور میکنید، باید موضوع رو به لحاظ واقعیت خارجیش ببینید دیگه، چون میخواد اسناد بدید، چون میخواد حکم بکنید. وقتی شما میخواد بگید که علما واجب است اکرامشون، کدوم عالم وجوب اکرام داره؟ عالم خارجی دیگه. یعنی قراره که اکرام برای یه عالم خارجی باشه نه برای عالم ذهنی. پس در مدلول تصدیقی که شما میخواید اسناد کنید یا حکمی رو مترتب بر موضوعی بکنید، موضوع شما باید ناظر به یک عالم واقع و خارج باشه. خب در عالم واقع و خارج شما مصداقی برای طبیعتی که بی قید باشه ندارید. ما در عالم خارج طبیعتی که هیچ خصوصیت و قیدی همراهش نباشه ما نخواهیم داشت. به خاطر این ما در ناحیه مدلول تصدیقی نمیتونیم طبیعتی را در نظر بگیریم که هیچ قید درش نباشه. اگر آقای خویی میخوان بفهمن در ناحیه مدلول تصدیقی ما طبیعتی رو میخوام در نظر بگیریم که هیچ قیدی درش نباشه، اون دیگه نمیتونه مصداق خارجی داشته باشه، چون عرض کردیم در مستای خارجی حتما طبیعتی قیدی همراشه. پس حرف آقای خویی در ناحیه مدلول تصوری است، در حالی که اطلاق محل بحث ما در ناحیه مدلول تصدیق است. این مطلبی است که ایشون در چی؟
این در عالم خارج نیست، در نهی مدلول تصدیق کلام آقای خویی تصویر نداره، خاطر که لحاظ عدم غیر که آقای خویی گرفتن
معقول ثانیه، معقول اول نیست.
یعنی که بدون قید است لحاظ عدم وجود، عدم وجودیتش با عالم خارج سازگار نیست، لحاظش هم با عالم خارج سازگار نیست.
بله. حالا اونم ممکنه بگیم، ولی شاید لا به شرط قسمی آیه صد، آیه صد گفت لا به شرط قسمی معقول اولی هم داریم، یه لا به شرط قسمی معقول ثانی داریم، یه لا به شرط قسمی معقول اول داریم، که لا به شرط قسمی معقول اول گفت ذات انسان رو در نظر میگیریم. البته ایشون گفت همونجا ما لحاظ نمی کنیم قید را که این باشه یا اون باشه، ولی عرض کردم معقول ثانی فلسفی مشکل نداره که در خارج هم باشه، چون عروضش ذهنی، ولی اتصافش که خارجیه. معقول ثانی فلسفی مثل علت و معلول، این آیه صدرم که گفت ما لا به شرط قسمی معقول ثانی داریم، خب آیه خویی هم لا به شرط قسمی معقول ثانی، البته معقول ثانی فلسفی رو میگه. نه شما خواستید بگید علاوه بر اشکال های صد یه اشکال دیگه بکنیم، و اون این که بگیم اصلا این معقول ثانی معقول اولی نیست. شما اینو گفتید دیگه، من جواب شما رو دارم میدم. جواب شما اینه که این معقول ثانی فلسفی چون هست مشکل نداره، میتونه اتصاف خارجی داشته باشه.
خب
اگه
جو گفتیم صد بر همون عدم الغیبیتش،
مشکل آیه صدر، مشکل آیه صدر اینه که اینی که شما دیدید این موضوع اصلا فرد خارجی نداره.
این موضوع کجاست؟ در کدوم عالمه که لحاظ عدم الغیب مگه کجایه؟ اگه معقول ثانی باشه یا معقول اول هرچی باشه، باز ما میتونیم بگم اتصافش خارجیه.
آره، همون اتصاف خارجیه داره، خوبه دیگه، میتونه خودش موضوع حکم باشه.
ما لحاظ کردیم عدم الغیب رو در این ماهیت، ولی عدم الغیبش به لحاظ عروضی، یعنی به لحاظ ذهنی عدم الغیب میتونه منطبق بر عالم خارج بشه، هرچند ماهیت لحاظ عدم
نه عدم اون ماهیتی که لحاظ کردید که قید نداره، نمیتونه فرد خارجی داشته باشه. اون ماهیتی که لحاظش کردید ولی لحاظ قید نکردید، اون میتونه، ولی اینکه یه ماهیتی باشه که این قید رو نداشته باشه، این میشه ماهیت مجرده. تقریبا ماهیت مجرده ای که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتی که هیچ قید نداره. پس مشکل معقول ثانی بودنش نبود، مشکل اینه که این فرد خارجی نداره.
صدا آقای خویی که ماهیت مطلقه رو با مجرده که فرق گذاشتن.
آره
مطلقه رو هم داریم آقای خویی بحث
میکنیم. درست. خب اشکال آقای صد اینه که این خودش هم میشه مجرده، همین ماهیت مطلقه شما میشه ماهیت مجرده، چون شما میگید ماهیتی که لحاظ کردیم که هیچ قیدی نداره، خود این ماهیت مجرد است. اشکال آی صد اما اشکال آی صد با آی خویی تمام نیست. آی خویی میفهمن در ثبوت و حکم و نسبت و حکم قید دخالت نداره. ایشون نمیخواد بگه که موضوع ما اون ماهیتی است که در خارج هیچ کدوم از این قیدا رو نداشته باشه. آقای خویی میفهمن در اسناد و ثبوت و حکم هیچ کدوم از این قیود دخالت نداره، یعنی چه جاهل باشه چه عالم، بازم این حکم براش وجود داره. این عالم چه فاسق باشه چه عادل باشه، بازم این حکم براش وجود داره. آقای خویی نمیفهمن موضوع ما در خارج ماهیتی است که عالمی است که نه عادل باشه نه فاسق. ایشون میگن در ثبوت و اسناد و حکم قید علم و جهل دخالت نداره، قید عدالت و فسق دخالت نداره. پس این که ایشون در ناحیه مدلول تصدیقی میگن ماهیت مطلقه، ماهیت مطلقه در ناحیه مدلول تصدیقی یعنی هیچ دخالتی در اسناد و ثبوت و حکم ندارد، نه اینکه اون ماهیتی که تو در خارج نگاه میکنی باید. ما ماهیت خالی از این قید را براش حکم کردیم که این ماهیت خالی از این قید در خارج میتواند به هر حال با قید باشه. پس در ناحیه ثبوت و اسناد و حکم این قید هیچ دخالتی نداره و چه باشد و چه نباشد بازم این حکم ثابت. بسیار خوب. خب این جواب سوال دارید آقای حاجیان؟ سلام علیکم. این سال جناب آقای زرعی پرسیدن تقریبا که اشکال در معقول اول بودن یا ثانی بودن یا اشکال در اینه که این فرد خارجی نداشتن. نه به ذهن میاد که مشکل آقای سعد اینه که این فرد خارجی نداره، چون معقول ثانی فلسفی اگر باشه اتصاف خارجی داره، یعنی مشکلش معقول ثانی بودن نیست. مشکل اینه که ما طبیعت خالی از قید در خارج نداریم و وقتی مولا داره حکم رو بر ذاتی میکنه که خالی از قیده، خب این فرد خارجی نداره اصلا. به نظر میاد مشکل های صدر اینه. خب اما جواب سوم شما اصل اشکال یادتونه من دارم جواب میگم؟ خب الحمدلله. اصل اشکال این بود که اگر اسماء اجناس برای طبیعت مهمله وضع شده، نبود قید اثبات طبیعت مطلقه نمی کنه. شما میخواد بگید چون قید وجود نداره پس موضوع الله طبیعت مطلقه است. میگه نه، موضوع الله همون طبیعت مهمله است. این اشکال بود. آیه صد داشتن به این جواب میدادن که ظهور حالی متکلم در این که تمام مرادش رو کلامش میگه دلالت بر طبیعت مطلقه میکنه. در جواب سوم آقای سعد میفرمان که به هر حال بین اطلاق و تقیید این تفاوته که بیان قید یه معونه زائده میخواد برخلاف اطلاق. به عبارت دیگه اگر مولا بخواد بگه که من عالم عادل میخوام حتما باید تصریح به عدالت بکنه، اما اگر بگه که من مطلق عالم رو میخوام این معونه کمتری میبره. یا به تعبیر ایشون اقل و مخالفتن برای ظهور حالیست. و چون بیان قید عنایت بیشتر و معونه زائده می طلبد تا بیان بیقیدی و اطلاق، یه اصل عقلایی داریم که اصل عدم عنایت زائده است. یعنی عنایت زائدی در کلام وجود نداشته، بیان زائدی وجود نداشته. آیه سعد می فهمن که ما به اصل عدم عنایت زائده بگیم که در حقیقت گوینده ما بیش از اون ذات به چیز دیگه نظر نداشته، یعنی به قید نظر نداشته. یه بار دیگه من فرمایششونو بگم. پس ما میپذیریم چون موضوع له طبیعت مهمله است هر دو نیاز به عنایت دارن، اما یکی عنایت کمتر میخواد یکی عنایت بیشتر میخواد، یکی بیان کمتر میخواد یکی بیان بیشتر میخواد. خب چجوری ما به این بیان بیشتر دست پیدا نکنیم و بیان کمتر رو اثبات کنیم؟ به اصل عدم عنایت زائد و بیان زائد است. ایشون میگن اصل عدم عنایت زائد و بیان زائد دلالت میکنه که اونی که بیان بیشتر میخواد رو مولا مد نظرش نبوده و اونی که بیان کمتری میخواد مد نظرش بوده.
زیاده معونه به چیه؟
زیاده معونه اینه که اگر شما صرفاً ذات ماهیت رو بخواید، اگر ماهیت محمله رو گفتید، قرینه ای من حال اگر وجود داشته باشه بر این که شما تمام مرادتون رو گفتید، ما میتونیم بگیم که شما اطلاق و فهموندید. ولی اگر همینجا شما بخواد عالم عادل رو بگید، شما با قرینه حالیه نمیتونید بگید که من منظورم عالم عادله، حتما باید تصریح کنید به قید عدالت.
قرینه حالیه بر تقید داشته باشین کافی نیست؟
قرینه حالیه که بر تقید نمیتونه باشه. نکنید مهمله هیچی رو اثبات نمیکنه، ولی میتونه ظهور حالی شما اثبات کنه که شما مطلق اراده کردید، ولی با ظهور حالی نمیتونیم اثبات کنیم که شما مقید اراده کردید.
اولا گفت اتق رقبه، ظهور حالیش برفرض این باشه که میدونیم رقبه مؤمنه میخواد.
نه، این ظهور حالی نیست، این ظهور موردیه. ظهور حالی یعنی حال متکلم بتونه افاده مقصود بکنه. ایشون میگه برای افاده مقصود اطلاق اقل و معونتنه تا افاده مقصود تقیید. گاهی از اوقات افاده مقصود اطلاق با سکوت هم صورت میگیره، ولی افاده مقصود تقیید حتما با بیان باید صورت بگیره. گاهی وقتا با همین که شما قید و نگفتید ما میتونیم بفهمیم مطلقه، یعنی بیان شما برای مطلق بودن همون سکوته است. بله، سکوت قرینه است، یعنی شما برای اینکه بگید مطلق باید یک قرینه بیارید. قرینه تون چیه؟ همین ساکت شدنه. ولی ساکت شدن هیچ وقت نمیتونه قید رو برای شما بیان کنه. اون نیاز به عنایت زائد داره، اون نیاز به بیان زائد داره، ولی اطلاق نیاز به عنایت و بیان زائد نداره. خب ماهیت محمله که در مقام ثبوت نمیتونه ماهیت محمله موضوع الله باشه، چیز باشه، موضوع حکم باشه، اهمال در مقام ثبوته. ماهیت محمله یعنی از شما جاهل و قانونگذار بپرسن خلاصه من عالم عادل رو باید اکرام کنم یا عالم اهم از عادل و فاسق؟ میگه نمیدونم، که نمیشه باشه.
مطلقاً یعنی قدر مطلقاً میدونه، در زیاده شک میکنه اصل عدم زنه.
نه، ایشون میگه ما برای بیان اطلاق با سکوت هم میتونیم بگیم قرینه بر اطلاق میتونه باشه.
خب نه، باید یکیشو اصل قرار بدیم دیگه. والا اگر
هیچ کدوم اصل نیست، اگر هر دو نیاز به عنایت داره، ولی یکی عنایت کمتر یکی عنایت
احتمال خلوفشو بدیم که دیگه این جواب نشود.
احتمال خلوف در مقام ثبوت نه دیگه، مهمل که نمیتونه باشه. مهمل که نمیتونه باشه، یا مطلق یا مقید، این دوتا نیاز به قرینه دارن. یکی عنایت زائد میخواد، یکی عنایت کمتر، یکی بیان بیشتر میخواد، یکی بیان
کمتر. احراز نکردیم،
ما میخوام بگیم اصل عدم عنایت زائده.
نه، یعنی اصل قدر مطلق و مطلقه، اون دلیل میخواد دیگه، نتیجه باید این بگیرن دیگه.
نه، قدر مطلق نداره، قدر مطلق که مقیده، قدر مطلق که مطلق نیست.
پس چجوری میرسیم به این؟ چون قدر متعقن اینکه یه قرینه ای داریم، الا اینکه در این قرینه شک میکنیم که این قرینه اقل و معونتنه یا اکثر و معونتنه، اونجا اصل عدم جاری میکنیم.
احسن، یعنی ما هر جا یه چیزی معونه زائده میخواد، خب معونه زائده که وجود نداره، عنایت زائد و بیان زائد وجود نداره، پس اون بیان اقل وجود داره.
با هم مقدمه شما بود که بگیم حتما یه قرینه ای میخواد و محمله نمیتونه قصد شده باشه.
آره دیگه، اشکال اصلا همینه. اشکال همینه که شما وقتی اسم جنس برای طبیعت محمل وضع شده، نبود قرینه بر قید که نمیتونه اطلاق اثبات کنه، چون اطلاق هم مثل تقیید بیان میخواد، چون موضوع الله که محمل بود دیگه. شما عدم ذکر قید که دلیل بر اطلاق نیست. آیه صد میفهمن هر جا هر دو نیاز به بیان و قرینه داشت، یکی قرینه بیشتری میخواست یکی کمتری میخواست، اهمال هم که امکان نداره. خب اصل اینه که اون قرینه بیشتری نیست، پس همونی که قرینه کمتر است.
اصل و قلش خب تشکیل نیستش، چون هر دو عنایت دیگه برها، حالی کمتری که بیشتر.
قابل تشکیک نیست که، قابل هست ولی تشکیکی دارید یا نه؟ یعنی داری تشکیک میکنه فکردم.
میگم بحث کردم سرش که اشکالی بشه
کلام مسکوت نسبت بهش.
یعنی واقعا عقلا در هر جا که عنایت زائده بخواد میگن اونی که عنایت زائده نداره اون محل سخنه، اینو میخواد بفرمید. یا اینجا میگن که چی؟ حمله بر چی میکنن؟ حمله بر قدر متعقن میکنن، مثلا میگن مجمله، که اگر حمله بر قدر متعقن بکنن به نفع کی میشه؟ به نفع تقیید میشه. قدر متعقن چون مقید قدر متعقن دیگه، به نفع تقیید میشه. البته به نفع تقیید میشه در عامه، در مطلق بدلی. در مطلق شمولی به نفع چی میشه؟ به نفع اطلاق میشه. در مطلق بدلی به نفع مقید میشه، در مطلق شمولی به نفع چی میشه؟ به نفع اطلاق میشه.
عدم قید نمیتونه اطلاق رو ثابت کنه چون یک سومی هم وجود داره، اونم ماهیت محمله. یک سومی هم وجود داره، الان در جواب میگیم خب ماهیت محمله که نمیتونه باشه و اون بین اطلاق و تقیید ما داریم رابطه برقرار میکنیم.
ماهیت محمله موضوع له ماست، اما ماهیت محمله موضوع حکم ما نیست. ماهیت مهمله موضوع له اسم جنسه، اما ماهیت مهمله نمیتونه موضوع حکم باشه، چون اگه موضوع حکم باشه مستلزم اهمال در مقام ثبوته.
خب پس چرا اون اول چرا مطرح کرده ماهیت مهمله به عنوان
ماهیت مهمله رو به عنوان موضوع له اسم جنس مطرح کرده؟ نکنید ماهیت مهمله که موضوع حکم نیست یا مطلق است یا مقید، درسته؟ شما چرا میگید عدم ذکر قید دلالت بر اطلاق میکنه؟ اطلاق هم مثل تقیید نیاز به بیان داره، چون موضوع له این که مهمل بود، ما از موضوع له اسم جنس که نه اطلاق میفهمیم نه تقیید. پس ما از موضوع له اسم جنس نمیتونیم موضوع حکم رو تشخیص بدیم. روشن شد ارزم؟ موضوع له اسم جنس نمیتواند برای ما موضوع حکم رو اثبات کنه. آقایون فرمودن اهمال در مقام ثبوت، خب این یه اعتراض اشکال هست و اونی که همونطور که اهمال در مقام ثبوت در حوزه موضوع حکم نمیتونه باشه، در موضوع له اسم جنس هم نمیتونه باشه، به همون دلیل نمیتونه باشه. حالا ما به اون قصه کاری نداریم که این اشکال وارده یا وارد نیست، ولی به هر حال آقایون در حوزه موضوع حکم میفرمان که نمیتونه باشه. حالا که نمیتونه باشه، آقای برزگر سوال دارید؟
درو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
ببخشید خواستم بپرسم این عنایت زائده که چه عزت فرمایید رو چجوری تصویر میکنید وقتی که ماهیت محمله شما میفرمایید برای اطلاق هم نیاز به بیان داره؟ چون اگه بیان نیاز داره برای اطلاق، خب بیان اطلاق قطعاً بیشتره. مثلا میخوام بگیم حکیم العارم، چه عالم عادل چه غیر عادل میشه بیان اطلاق مثلا، ولی برای بیان تعیید ما میگیم اکرم العالم العادل.
من کلام آیه صدر رو اینطوری توضیح دادم آیه برزگر، که ما برای اطلاق به سکوت هم میتونیم بگیم قرینه بر اطلاق وجود داره، به سکوت، سکوت از بیان قید، یعنی سکوت از بیان قید خودش میتونه قرینه بر اطلاق باشه، ولی قرینه بر تقیید نمیتونه سکوت باشه. به خاطر این قرینه اطلاق اخف از قرینه تقییده. از این جهته که ما میگیم اون عنایت زائد میخواد یا عنایت زائد نمیخواد. میتونه قرینه باشه. آره میتونه قرینه باشه. بسیار خوب. آیا حاجی هم بفهمید؟ میتونه ظاهر حال متکلم باشه. این مسلک، مسلک ظاهر حال متکلم مسلک اول ماست. مسلک اول ظاهر حال متکلم، حالا مسلک دوم هم میگیم.
حالا
خب نکنید مسلک اول میگه سکوت یعنی ظهور حال متکلم، اون نمیگه سکوت، میگه ظهور حال متکلم اینه که اگر ظهور حال متکلم اینه که همه مرادشو داره بیان میکنه. خب حالا اگه قید نگفت پس مدلول التزامیش اینه که مطلق اراده کرده. ما میخوام بگیم که ممکنه سکوت که حالا میتونه هم از ظهور حال متکلم باشه خودش قرینه بر اطلاق باشه. خب این در حقیقت مسلک اول بود. حالا یه بحثی آیه صدر دارن که اصلا ما اطلاق رو از مدلول تصوری میفهمیم یا تصدیقی، اینو خودتون مراجعه کنید. البته من در ادامه باز به این نکته اشاره میکنم که کلن اطلاق مدلول تصدیقی مراد جدیه، اصالت الاطلاق مراد استعمالی رو برای ما افاده نمیکنه، مراد جدی رو افاده میکنه. اما اصالت الاطلاق رو در ناحیه مراد جدی به کار میبریم نه در ناحیه مراد استعمال.
آدم
غیرنه
متصله،
آدم غیرنه متصله
باز
مراد جدی، نه مراد جدی، نه جدی، نه نهایی. آره اگه منفصل هم نبود میشه نهایی. پس به هر حال این بحثو قبلا من مطرح کردم که اصول لفظی همشون در یه رتبه نیستن. مثلا شما اصالت الحقیقه رو که جاری میکنید در ناحیه مورد استعمالی جاری میکنید، ولی اصالت الاطلاق رو در ناحیه مورد جدی جاری میکنید، اصالت العموم رو در ناحیه مورد جدی دارید جاری میکنید. به خاطر این اصول لفظی همش در یه مرتبه نیست. خب حالا اونو که مراجعه میکنید. اما مسلک دوم، مسلک دوم در چی؟ در این که اگر اسم جنس وضع بر طبیعت مهمل شده، ما چجوری بدون عدم ذکر قید طبیعت مطلقه ازش میفهمیم؟ آیه صد میفهمن مسلک دوم رو من میتونم دو تا تقریب براش بگم. تقریب اول اینه که مسلک دوم هم مثل مسلک قبلی این رو میپذیره که موزون له طبیعت مهمله است، اما میگه من قائل به دو تا وضع میشم. یک وضع برای خود اسم جنس، اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله، ولی یه وضع دومی داره اسم جنس و اون یکی اسم جنس بی قرینه وضع شده برای طبیعت مطلقه. پس اسم جنس دو تا وضع داره، یک وضعش اینه که خود اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله که این اسم جنس ممکنه با قید هم همراه باشه. اگه اسم جنس با قید همراه باشه آیا این موجب مجازیت میشه؟ نه، موجب مجازیت نمیشه. استعمال اسم جنس در طبیعت مقیده این مجازه؟ ایشون فهمن نه، مجاز نیست. چون مجاز نیست پس اسم جنس وضع برای چی شده؟ وضع برای طبیعت مهمله شده. اما همین اسم جنس یه وضع دوم داره. وضع دومش چیه؟ وضع دومش اینه که اسم جنس بدون قید وضع برای طبیعت مطلقه شده. پس چرا ما هر وقت قید ذکر نمی کنیم ازش اطلاق می فهمیم؟ به خاطر اینکه اسم جنس بدون ذکر قید وضع برای طبیعت مطلقه شده. پس ما قائل به دوتا وضع میشیم، هم اون حرف قبلیمون درسته که اسم جنس وضع برای طبیعت مهمل شده، همین حرف دوممون درسته که هر وقت قید نگفتن ما ازش اطلاق میفهمیم. دلیلش اینه که دوتا وضع قائلیم. اینجا آیه صد میفهمد این تقریبی که من مطرح کردم میتونه بگه عدم ذکر قید وضع برای اطلاق شده، میتونه بگه اسم جنسی که در او قید ذکر نشده وضع برای اطلاق شده. یعنی به اصطلاح مسبب به این وضع دوم میتونه خود عدم ذکر قید باشه، میتونه اسم جنسی که ذکر قید درش نباشه. یعنی باز خودش دو تا تصویر داره، اینا فرق میکنه با هم، در نتیجه و آثار با هم فرق میکنه. الان به یه فرقش اشاره خواهیم کرد به مناسبت کلمه صدر. صرف عدم ذکر قید وضع شده باشه برای اطلاق، البته عدم مضاف دیگه،
یکی از مصادیقش اسم جنس.
آره
عدم ذکر قید که در اسم جنسه، نه
بله دیگه، ولی مسب خود عدم ذکر قیده نه اسم جنس. یعنی وضع دوم مسبش چیه؟ مسبش اسم جنس است که ذکر قید نشده باشه، یا مسبش عبارت است از عدم ذکر قید که همراه با اسم جنسه. خب پس ما در اینجا قائل به دوتا وضع شدیم. من تو پرانتز بگم این اشتباه آقایون در استعمال مجازی خودشو خیلی جا نشون میده. من قبلا توضیح دادم اصلا ما ماهیت مهمله رو در ماهیت مقیده استعمال نمی کنیم. مثلا ما انسان رو در انسان عالم استعمال نمی کنیم، ما انسان رو همیشه در انسان استعمال می کنیم. اگر ما ماهیت مهمله رو در مقیده استعمال بکنیم که باید مجاز بشه. اینکه آقای سعد و من ماهیت مهمله چون وضع برای مهمل شده میتونه استعمال در مقید بشه، این حرف درستی نیست. الا اینکه دفاع بکنیم از آقای سعد، میگیم ماهیت مهمله به حمل شایع را آقای سعد دارن میگن. ماهیت مهمله به حمل شایع، ماهیت مهمله به حمل شایع به هر حال موضوع الله نیست. من عرض کردم اصلا موضوع الله معقول ثانیه، معقول اولی نیست. حالا من به این قصه کاری ندارم. من به نظرم میاد خیلی از اوقات آقایون در استعمال مجازی و حقیقی خلط میکنن و اینم سبب میشه که شیفت کردن. یعنی ادهی علت این که ماهیت مهمله رو پذیرفتن میگن چون ما میبینیم مثلا ماهیت در ماهیت مقیده بدون عنایت استعمال میشه، پس این موضوع لهش ماهیت مهمله است که میتونه در مقیده استعمال بشه. حالا این در ذکرتون باشه، من تو مباحث استعمال گفتم شناسایی درست استعمال خیلی مهمه و خیلی از جاها آقایون خلط کردن به جهت اینکه استعمال به درستی شناسایی نشده، استعمال حقیقی و مجازی. حالا از این که بگذریم، پس آیه صدر در تقریب اول گفتن که ما دو تا وضع تصویر میکنیم، یه وضع برای ذات ماهیت است، یه وضع برای ماهیت بدون ذکر قیده. از ذات ماهیت طبیعت مهمله میفهمیم، از ماهیت بدون قید طبیعت مطلقه میفهمیم. خب اینجا سوال پیش میاد که پس مشترک لفظی میشه. چی مشترک لفظی میشه؟ ماهیت بدون ذکر قید. ماهیت بدون ذکر قید هم مهمله ازش میشه فهمید، هم مطلقه میشه فهمید. مگه شما نبودید ذات ماهیت وضع شده برای ماهیت مهمله؟ ذات ماهیت یعنی چه؟ با قید باشه و چی بی قید باشه. از این ورم میگید اسم جنس بی قید وضع برای چی شده؟ وضع برای طبیعت مطلقه شده. خب این که راه حل نشد. خب ما اگر اسم جنسی داشتیم که قید نداشت، پس هم میتونیم با طبیعت مطلقه ازش بفهمیم، هم میتونیم طبیعت مهمله ازش بفهمیم. بازم شد مشترک لفظی. مشترک لفظی هم قرینه میخواد، باز دوباره اشکال برگشت، یعنی حل مسئله نشد. سوال روشنه؟ شما وقتی میگید اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله، اسم جنس که وضع شده برای طبیعت مهمله یعنی چه با قید باشه چه بی قید باشه، موضوع له اسم جنس طبیعت مهمله است. از این ور میگید اسم جنس بدون ذکر قید هم وضع شده برای چی؟ برای طبیعت مطلقه. حالا اگر ما یه جای اسم جنس داشتیم و قید نداشت، خب میتونه هم طبیعت مهمله ازش فهمیده بشه، هم میتونه طبیعت مطلقه فهمیده بشه. این میشه مشترک لفظی. حالا که شد مشترک لفظی، مشترک لفظی قرینه میخواد. قرینه
که اهمال در مقام ثبوت مشکل داره، پس اهمال نیست 100%. پس میبینیم که اینجا 100% برای همین اطلاق وضع شده.
بله. حالا ما این مشترک لفظی که در مقام استعمال، حالا قبل از بحث حکمه که حالا ببینیم حکم قرینه داره، ولی در مقام استعمال ما عرضمون اینه که اگر قراره که اسم جنس دوتا وضع داشته باشه به شکلی که شما گفتید که میشه مشترک لفظی، مشترک لفظی هم خب قرینه معینه میخواد.
بگیم مصب به وضع همون عدم ذکر قیده، بازم پیش
نه. اگر بگیم عدم ذکر قیده این مشکل پیش نمیاد. این تفکیک این دوتا مطلب به خاطر همین بود. اگه بگیم مصب اسم جنس است، اسم جنس دوتا وضع داره. اما اگر بگید اسم جنس برای طبیعت مهمله است، عدم ذکر قید برای طبیعت مطلقه است، خب نه، این دوتا چیزن، دوتا معنا داره دیگه، اشتراک لفظی نمیشه. خواستم بگم تفاوت اون دو نکتهی که آقای صد گفت اینجاست. این اشکال بنابراین اینه که بگیم مصب خود اسم جنسه.
چه
چطور دو تا احتمال منتفی از اسم جنس بدون ذکر قید الان تحت دو تا وضع اجرا کنه؟ بازم در نمیاد.
نه دیگه، اسم جنس یه وضع داشت.
نه، از باب عدم ذکر قید بودنش مستاق یه وضع، از باب اسم جنس
بودن. اون اسم جنس نیست دیگه، عدم ذکر قیده. یعنی ما اینجا بحث اشتراک لفظی وجود نداره، مشکل اشتراک لفظی وجود نداره. خب من یه چیز دیگه بگم که جوابو بهتر گوش کنید. شما ممکن بگید خب ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا. شما میگید آقا این که مشترک لفظیه، میگیم اون مشترک لفظی در دو معنا استعمال شده. خب در دو معنا استعمال شده، پس طبیعت مطلقه رو استعمال کرده دیگه اشاره، درسته؟ یعنی اگر در طبیعت مهمل استعمال شده، در طبیعت مطلقه هم استعمال شد. الا اینکه بگید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، پس لا محاله باید یا در طبیعت مطلقه و یا باید در طبیعت مهمله. چون اگر مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا نداشتیم، میگفتیم در دو معنا استعمال شده. چرا شما دنبال قرینه میگردید؟ چرا قرینه بر تعیین میگردید؟ یعنی چه معناتون جمع
شد؟ هر ولو استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشه، در عین اهمال میشه اطلاق.
آره، چون طبیعت مهمله مقسم طبیعت مطلق است. طبیعت مهمله مقسم. خب حالا من اون سوال مطرح کردم که باز جواب آیه صد رو بهتر گوش کن. آیه صد میفهمن که لولا مشکل تعدد لحاظ میتونستیم بگیم که اصلا اصل در مشترک لفظی استعمال در جمع معانیه. قاعده در اشتراک لفظی اینه. قاعده در اشتراک لفظی این نیست که شما حتما توی معنا استعمال کردید که دنبال قرینه بگردید. قاعده در اشتراک لفظی اینه که شما این لفظ مشترک رو در همه معانی استعمال کردید. این قاعده شه. همین میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. پس قاعده نکنید در غیر مشترک لفظی ما قاعده نداریم. شما این نیست که هم استعمال حقیقی کردید هم استعمال مجازی. چون اصلا استعمال حقیقی و مجازی که استعمال با عنایت، یکی با استعمال بی عنایت. ایشون میگن بعدی نداره که ما بگیم قاعده در مشترک لفظی اینه که در جمع معانی استعمال کردید، الا اینکه قرینه بیارید. یعنی قرینه بیارید که من یه معنا از این معانی رو اراده کردم. یعنی تا قرینه نیارید که من یه معنا رو اراده کردم، یعنی همه معانی رو اراده کردم. متوجه شدید منظوریشون از قاعده چیه؟ یعنی تا گوینده قرینه نیاره که من یک معنا از معانی رو اراده کردم، یعنی همه معانی رو من اراده کردم. خب قاعده در مشترک لفظی اینه، استعمال کردم در همه معانی. پس شما اگر مشترک لفظی بگید و یک معنا نظرتون باشه، باید قرینه بیارید. نه اگر مشترک لفظی بگید و همه معانی. اصل اینه که شما وقتی مشترک لفظی میگید، همه معانیشو میگید. لفظ رو در جمع معانی استعمال کردید، نه در معنای واحد. معنای واحد قرینه میخواد.
استاد با توجه به فلسفه مشترک لفظی که گفتن قبایل مختلف که خبر نشه هم لفظ رو به هر دین قبیله برای معنی استعمال کرد، اون داره معنی بعد در جمع لغات مشترک لفظی پیدا آمد. اصل داره نیست که یک لفظ مستقیم.
حالا شما مطلعی باید بیارید.
اون پیدایشه، یعنی اون خواستگاه مشترک لفظیه.
خواستگاه باز میگه اصل معلوم بشه. یعنی اصل در مشترک لفظی نیست که من همه معانی رو اراده کنم. من
نه، یعنی شما اگر یه لفظی رو میگید جمیع معانی، مثل چی؟ جمیع معانی یک لفظ مثل جمیع افراد یک چیز. شما میگید اکرم العالم، بعد بگید منظورم آقای زید بوده، هم منظور آقای زیده باید به من بگی. قاعده اینه که وقتی شما یه لفظ میگید جمیع معانی لفظ رو میخواد.
ساعتش قبوله، ولی تو معانی متوالیان از هم. وقتی من این لفظ رو میگم، من قاعده این است که یک معنای خاص رو اراده کرده بودم.
نه، چرا یه معنای خاص؟ همه معانی. یعنی اگر شما فلسفه نیست، اون تاریخچه فلسفه اشتراک لفظی این نیست. تاریخچه اشتراک لفظی اینه، ولی هر قومی چیزی. ولی الان که یک لفظ دارای معانی متعدد شد، حالا به وضع تعینی یا به وضع تعینی، وقتی شما یه لفظ رو میگید، قاعده این که جمع معانی رسته.
نیاز من به یه لفظ خاطر یک معنا واقعا جمعی المعانی اصلا مستقر من نیازم به جمعی المعانی بوده که بعضی لفظ استفاده کنم. همیشه وقتی لفظ میخوام رو کار ببرم، یک معنا خاصی رو مراد من از میخوام اون خاطر دیدم، اون لفظ رو استفاده میکنم.
نه مثل این که شما نکنید مثل این که نکنید وقتی شما لفظی رو میگید بعضی از مصادیقش رو بخواد بگید چرا استبعاد داره، وقتی لفظ میگید بعضی از معانیش هم اراده کنید همین استبعاد رو داره، مگه اینکه قرینه بیارید برش. شما اگه لفظی میگید قاعده اینه که جمعی معانیش باشه، بعض معانی پس قرینه بیارید برش. البته حالا این شروع جوابه. آقای برزگر سوال دارید؟
بله استاد، ببخشید اگه نظر آخوند تو استعمال و اصلاح مثلا قبول کنید این نمیتونه میارد.
خب حالا نکنید، ما الان استعمال لفظ در اکثر معنان هنوز بحث نکردیم. آقای صد میفهمن لولا مشکل تعدد لحاظ، این مشکل تعدد لحاظ همون مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. لولا مشکل تعدد لحاظ قاعده در اشتراک لفظی این بود که جمیع معانی مراده و اگر کسی معنای خاصی رو میخواست اراده کنه باید قرینه ذکر میکرد. حالا مشکل تعدد لحاظ همون مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. آقای صد میفهمن اون مشکل در اینجا پیدا نمیشه، مشکل تعدد لحاظ. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.